فصل نهم. در میان جمعیت چشمهای جابر در نگاه‌های مردی آشنا گره خورد. دوست قدیمیش اسماعیل بود که با آن ابروهای پرپشت و محاسن مشکیش لبخندی حواله جابر می‌کرد. پیش آمد و با سلامی گرم دستهایش را گشود و جابر را در آغوش گرفت. جابر پاسخ سلام اسماعیل را داد و پس از اینکه از آغوش اسماعیل جدا شد، اطرافش را پایید و آهسته گفت:
تو هنوز برای اینها کار میکنی اسماعیل؟
اسماعیل لبخندی زد و گفت: اینجا نباشم کجا باشم؟ میخواهی مثل تو یک لاقبا باشم؟ سپس در حالی که دست جابر را گرفته بود و او را به کنجی خلوت میکشید آهسته گفت: از مولای من موسی بن جعفر خبر داری؟ جابر لبش را به نشانه ی تأسف جمع کرد و بی توجه به پرسش اسماعیل گفت:
تو در خدمت غاصبان حق اهل بیتی، میفهمی؟
اسماعیل صدایش را پایین آورد و گفت:
آهسته تر، هنوز هم مثل دوران جوانیت سرت باد دارد انگار.
جابر صدایش را پایین آورد و گفت:
سرم باد ندارد، قلبم درد دارد که میبینم نان و حلوای دربار ظلم به تنت ساخته با اینجایی.
کجا باشم جابر؟ من اگر بخواهم اسلام را یاری کنم کجا باشم؟
اسلام راستین مولای من موسی بن جعفر است.
اسماعیل اطرافش را پایید و آهسته تر گفت:
بر منکرش لعنت، ابوالحسن که جانم فدایش، گودم و دستگاهش که بخواهم خدمتش کنم. هر وقت به قدرت رسید ما خاک پای او هستیم. ولی مگر همین عباسیان با همه مشکلاتی که دارند با طاغوت‌های نامسلمان جهانی مبارزه نمی کنند؟
سرش را کنار گوش جابر آورد و آهسته گفت:
رسوایم نکن جابر، من در این دربار آبرو دارم، من هم می دانم اینها حق نیستند.
جابر سعی می کرد بسیار آرام سخن بگوید و عصبانیت را در صورتش گم کند.
جعفر صادق حقا که صادق بود و سلام خدا بر او باد، می گفت: به تعداد انگشتان دست یار ندارم.
اسماعیل که می خواست هرچه سریع تر این جدل را جمع کند گفت:
چرا شلوغش می کنی جابر؟ بعد از عمری گذر من به هم افتاده، به جای احوال پرسی حالم رو میگیری. تو خودت میدانی که من موسی بن جعفر رو امام خود میدانم و تردیدی هم ندارم. جان من و خانواده ام فدایش. امروز نیمی از جهان تحت حاکمیت اسلام است. این مایه مباهات تو نیست که اسلام اینقدر گسترش پیدا کرده؟
میدانم که الان میخواهی من را از سرت باز کنی، اما بگذار ماجرایی را برایت تعریف کنم. صفوان از تو به دستگاه خلافت و خلیفه نزدیکتر بود. پیمانی با خلیفه بست و اسباب سفر حج هارون را بر عهده گرفت. امام موسی کاظم به او فرمود: صفوان، همه چیز تو خوب است جز اینکه شترانت را به این مرد کرایه داده ای. صفوان با تعجب گفت: من برای سفر حج به هارون کرایه دادم، خودم همراهش نخواهم شد. او شتران تو را خواهد برد و تو هم اجرتت را از او طلبکار خواهی شد. دوست نداری که هارون لااقل اینقدر زنده بماند که طلب تو را بدهد؟ صفوان سر پایین انداخت و گفت: بله. امام فرمود: هر کس دوست داشته باشد ستمگران لحظه‌ای باقی بمانند از آنان است. صفوان بعد از این بود که کاروان شترانش را فروخت تا به هارون کرایه ندهد. حالا تو اینجا با جان و دل ایستاده ای و آرزوی پیروزی اینها را داری.
اسماعیل خلقش کج شد و اخمهایش در هم رفت. جابر دستی به شانه اش زد و گفت:
فقط برای عاقبت به خیری تو و این شیعیان فریب خورده دعا می کنم که ظلم را در دو قدمی خود نمی بینند و دنبال ظالم در روم و قسطنطنیه اند.
اسماعیل تا آمد حرفی بزند جابر از او دور شده بود. کمیان سوتر جابر به یونس پیوست. یونس لبخندی زد و گفت:
جالب است، حتی در قصر خلیفه هم گماشته داری. سراغ بانو نورا را گرفتی؟
جابر عصایش را در دستانش جا به جا کرد، آهی کشید و گفت:
اینها نامشان شیعه است، مرامشان اما...
سخنش را ادامه نداد. عصازنان راهش را گرفت و از تالار خارج شد. بعد از نماز، هارون و یحیی با اندکی تأخیر وارد شدند و ابراهیم که تا ساعاتی قبل بر تخت زرین نشسته بود، روی رفتن به آن سمت را نداشت. حالا بیشتر احساس حقارت می کرد. آرام به سمت تخت خزید و نشست.
به اشاره یحیی چهار غلام تنومند تختی زرین را به مجلس آوردند و جایگزین تخت ساده نورا کردند. یونس احساس ضعف می‌کرد. در کنار جابر ایستاده بود و حال سخن گفتن نداشت. یحیی برخاست و صدایش را صاف کرد و بلند گفت:
این یک جلسه تاریخی ماندگار برای پادشاهی بنی عباس است. نشانه ایست روشن از آزاداندیشی و فضای باز اندیشه در حاکمیت عباسیان. تاریخ گواهی خواهد داد که ما در نهضت ترجمه دانش‌های گوناگون و نیز تولید علم و دانش و آزادی بیان و اعتقاد سرآمد حکومت‌های جهان بوده ایم.
مکسی کرد و آنگاه ادامه داد:
به فضل خدا حکومت ما در دانش و علم سرآمد حکومت‌های جهان است. کجای دنیا را می‌شناسید که علمای بزرگش این طور با یک نفر از پایین‌ترین سطح بدنه جامعه بنشینند و در حضور خلیفه عقاید هم دیگر را خدشه‌دار کنند؟ این از افتخارات ماست. دوره بنی امیه هیچ مخالفی جرأت نفس کشیدن نداشت. چه کسی می توانست به خلیفه بگوید که نظر من با نظر تو یکی نیست؟ قدر این نعمت را بدانید و برای شکوه و عظمت خلافت دعا کنید.
حاضران یک صدا آمین گفتند. هارون اشاره کرد به یحیی. یحیی تعظیم کرد و پیش آمد. هارون چیزی در گوش او گفت و یحیی نیز پاسخش را داد و نگاهی به در تالار انداخت که دو نگهبان همچنان آماده ایستاده و مراقب مجلس بودند. خدمتکاران طبقی را پیش آوردند. هارون با اشاره گفت:
همه را زیر پای این دختر خالی کنید.
لحظاتی بعد نورا در کنار پشته‌ای از جواهر و طلا ایستاده بود و حاضران مبهوت به برق سکه‌ها خیره مانده بودند. شادی به چشم‌های یونس دوید و اندکی جان گرفت. نورا سر پایین انداخت و به نشان سپاسگزاری سری تکان داد. هارون لبخندی زد و اشاره کرد به نورا که مناظره را آغاز کند. نورا نام خدا را زمزمه کرد و گفت:
دانشمندان بزرگ اسلام و جناب خلیفه، شما بزرگان دین و دنیا هستید و من کنیزی بی اعتبار که در جنگ میان سپاهیان اسلام و کفر با مادرم اسیر شدم و بازرگانی مادرم را به چند درهم خرید. در سرزمین مسلمانان بزرگ شدم و خدا و رسولش را شناختم. اکنون نه برای ستیز جویی و امتحان که برای فهم و ایمان پرسش های ریز و درشتی دارم که می خواهم از شما دانشمندان بزرگ بپرسم.
ابو یوسف که حالا در ردیف دانشمندان بزرگ در کنار مجلس نشسته بود گفت:
پرسش های تو برای تحقیق نیست، تا می خواهی با ما مجادله کنی و دنبال نیش و کنایه زدن هستی.
من می خواهم آنچه حقیقت هست به گوش شما برسد. تعصبی هم ندارم. اگر برایم روشن شود که اشتباه می کنم به اشتباه خود اعتراف خواهم کرد. آیا شما هم به اشتباه خودتان اعتراف می کنید؟
ابو یوسف اندکی تأمل کرد و سرش را به نشانه تأیید تکان داد.
بسیاری از احادیث و تفاسیری که شنیده و مطالعه کرده ام به نقل از امیر مؤمنان علی و فرزندانش است که سلمان و ابوذر و مقداد و امثال این بزرگواران نقل کردند. اما مردم این جامعه و پیروان شما مخالف این احادیث و تفاسیرند و حتی گوینده و عامل آن را تکفیر می کنند. جالب اینجاست احادیثی را که معمولاً نقل می کنید و قبول دارید همه از معاویه و امرؤاس و عایشه و مانند این هاست. حالا پرسش من این است که خب اختلاف این دو گروه با هم بسیار روشن است. به من بگویید کدام از این دو گروه دروغگو هستند و به پیامبر تهمت زدند و از جانب او حدیث ساختند؟
نورا سکوت کرد تا پاسخ بشنود، اما همه همچنان ساکت بودند.
خود شما روایت کرده اید از پیامبر گرامی که فرموده است احادیثی که از من به شما میرسد از یکی از این چهار گروه است. گروه اول منافقانی هستند که ادعای اسلام کرده و باکی از دروغ بستن به خدا و رسول ندارند. اگر مسلمانان آنان را بشناسند و بدانند که بر پیامبر خدا دروغ بستند، از آنان روی برمی‌گردانند. اما متاسفانه مردم فقط به همین دلیل که اینان صحابی پیامبر بودند، سخنانشان را قبول می‌کنند. حتی آنها را بر مسلمین حاکم کردند. گروه دوم کسانی هستند که از رسول خدا حدیثی شنیده اند و آن را آموختند، اما در حفظ آن دچار خطا شده اند. خطا از غیر معصوم طبیعی است. اگر مسلمانان می دانستند که آن حدیث غلط است، از او قبول نمی کردند. اگر خود او نیز می دانست که غلط روایت می کند، دم فرو می بست و چیزی نمی گفت. گروه سوم کسانی هستند که حدیثی از رسول خدا شنیدند که از چیزی نهی کرده، ولی در جلسه بعدی حضور نداشتند که رسول خدا آن نهی را برداشته. اگر می دانستند که این حدیث منسوخ شده است، هرگز آن را روایت نمی کردند. مسلمانان هم اگر می دانستند که چنین است، از اون نمی پذیرفتند. گروه چهارم کسانی هستند که بر رسول خدا دروغ نمی بندند، خدا ترسند و احترام رسول خدا را دارند. در آنچه شنیدند سهو و خطا نکردند و روایت را بی کم و کاست نقل می کنند. به ناسخ و منسوخ آن نیز آگاهند و عمل می کنند. می دانید که در آیات قرآن و نیز احادیث ناسخ و منسوخ هست، خاص و عام هست، محکم و متشابه هست؟
ابراهیم به نشانه ی تأیید سری جنباند. نورا ادامه داد:
حالا اگر کسی منظور خدا در آیه ای را نفهمیده، تکلیفش چیست؟ باید به کدام یک از این گروه های چهارگانه مراجعه کند؟
ابراهیم همچنان در فکر بود. نورا گفت:
حتما میگویید باید به کسانی مراجعه کند که خداوند ملکه طهارت و عصمت را در وجود آنان قرار داده و همواره محرم و همدم رسول خدا بودند، یعنی همان اهل بیت پیامبر. درست میگویم؟
ابراهیم هیچ نگفت. نورا ادامه داد:
امیر مؤمنان همیشه با رسول خدا همراه بود. هر جا می رفت با او بود. همه اصحاب پیامبر می دانستند که هیچ کس جز علی با پیامبر خدا این چنین نبوده. خودش فرموده است: من همه پیامهای جبرائیل به رسول خدا را می شنیدم. هر آیه ای از قرآن نازل شد، رسول خدا آن را به من می آموخت و من تأویل و تفسیرش را هم می نوشتم و کلمه ای از آن را هم فراموش نکردم. با توجه به اینها فقط آنچه از طریق علی و فرزندان و یارانش برای ما روایت شده معتبر است و باقی اعتباری ندارند.
یونس انگار مثل قطعه آهنی شده بود که دارد در کوره داغ می شود. جابر بدحالیش را فهمید. دستش را روی دستان یونس گذاشت و خواست اشاره کند که برایش آب بیاورند. یونس نگذاشت. گفت:
نه، بگذار بسوزم. این تب از بیماری جسمی نیست.
نورا از طرفی که کنارش بود کاسه ای آب ریخت و گلویی تازه کرد.
حالا می خواهم اعتقادات مخالفان و دوستداران اهل بیت را برایتان بگویم. می خواهم بدانم به اعتقاد شما کدام گروه از این دو برحقند و کدام باطل؟
ابراهیم انگار انتظار داشت که در این شرایط لااقل شافعی و ابو یوسف به کمکش بیایند، اما آنها هم ترجیح داده بودند ساکت بمانند. نگاهی به آنها انداخت، اما چیزی نگفت.
خاندان پیامبر و پیروانشان خدا را حکیم و عادل و پاک می دانند. صفات خدا را قدیم و ازلی می دانند. همه عزت را از آن او می دانند و او را عالم و قادر بر همه چیز می شناسند. آنان معتقدند که همه کارهای خدا بر پایه حکمت و مصلحت است. ظالم نیست و تکلیف دشوار و خارج از توان به بندگان امر نمی کند. بنده خود را با اختیار کامل تکلیف می کند، نه با اجبار و استرار. به نیکی ها پاداش می دهد و بدکاران را جزا می کند. هرگز به کفر و گناه بندگان راضی نیست. ذره ای از کفر و فسق و ستم آنان به تقدیر الهی صورت نمی گیرد. بیش از استحقاق بندگان پاداششان می دهد. دیدن خدا محال است و هیچ کس نمی تواند او را با چشم سر ببیند. پیامبران همگی از همه گناهان ریز و درشت و خطا و فراموشی معصومند. همه آنان را خدا برگزیده است و هیچ پیامبری سر خود برای خود وصی و جانشین تعیین نکرده است. هیچ پیامبری بی وصی از جهان نرفته است. پیامبر اسلام محمد مصطفی برترین پیامبران است. وصی و جانشین او سید اوسیا علی پسر ابی طالب است و خدا او را تعیین کرده است و قرآن نیز بر این امر گواه است. پیامبر اکرم در غدیر خم در برابر آن همه جمعیت علی را امام پس از خود شناساند.
ابراهیم دستش را جلوی دهانش برده و سخت در فکر فرو رفته بود. نورا ادامه داد.
جانشینان رسول خدا 12 تن هستند که همگی به گواهی قرآن پاک و معصومند، دارای معجزه و ولایتند و صاحب علم الهی. مشاهد شریفشان قبله حاجات عالمیان است. هر که آنان را اطاعت کند، تن به حکم خدا و رسول داده و هر که نافرمانی کند از کافران است. جهان هرگز از لطف الهی خالی نمی شود و همواره باید حجتی تعیین شده از سوی خدا بر زمین باشد.
بعد صدایش را بالاتر برد و گفت:
بدانید اگر همه علما بر امری اجماع کنند که مخالف قرآن است، اجماعشان باطل و بی‌اعتبار است.
نورا از جا برخاست، قدمی به سوی ابو یوسف برداشت که مات و مبهوت به او خیره شده بود. صدایش را کمی آرامتر کرد و گفت:
خاندان پیامبر هرگز بی طهارت نیستند. با آب وضو می گیرند و با دست راست صورت می شویند، نه با دو دست. گوش و گردن را مسح نمی کنند و آن را بدعت می دانند، چون برخلاف حکم الهی است. پای خود را در وضو نمی شویند و فقط مسح می کنند. در سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم را می گویند. پس از حمد یک سوره کامل می خوانند، نه یک آیه یا آیاتی چند از یک سوره. نماز را درست مثل رسول الله به جای می آورند.
ابو یوسف از خشم و خجالت سرخ شده بود. نورا همینطور ادامه می داد.
پیروان خاندان پیامبر شراب را حرام می دانند. در نماز فقط به عادل اقتدا می کنند. حج تمتع و متعه زنان را که عمر سر خود حرام شمرده حرام نمی دانند. آنان ازدواج با دختر خود را که از زنا به دنیا آمده جایز نمی دانند.
نورا رو کرد به شافعی و گفت:
قیاس در احکام دین باطل است. نخستین کسی که قیاس کرد ابلیس ملعون بود که به خدا گفت: مرا از آتش آفریدی و آدم را از خاک، پس من از او برترم و بر او سجده نمی کنم. ابلیس نمی دانست که فرمان الهی بر فهم او برتری دارد؟ مگر این همه حدیث درباره پرهیز از قیاس در احکام الهی وارد نشده است؟ چرا شما برای احکام از قیاس استفاده می کنید؟
سپس نورا رو کرد به علما و ادامه داد:
پیروان اهل بیت بر پیامبر و خاندان او صلوات می فرستند و مثل سنت معاویه و یزید عمل نمی کنند که صلوات بر اهل بیت را جایز ندانستند. آنان علی ابن ابی طالب را امیر مؤمنان می دانند و این عنوان را فقط و فقط شایسته و مخصوص او می دانند که خدا به او عطا کرده است. رسول خدا نیز همواره ایشان را امیرالمؤمنین می خوانده. بنابر تأکید قرآن، او ولی الله بود. مردم نیز در زمان رسول خدا او را ولی الله خطاب می کردند و بر او صلوات می فرستادند و دشمنانش را لعن می گفتند.
صدای نورا کمی بالاتر رفته بود و سکوت بر مجلس حاکم بود.
شیعیان پیروان حقیقی رسول الله هستند، چون گام به گام فقط از رسول خدا و اهل بیت ستوده او پیروی می کنند و از دشمنان آنان بیزاری می جویند و اعمال و مستحبات ساختگی شیخین را دروغ و بدعت می دانند.
کلام نورا که به اینجا رسید، سر و صدای حاضران به اعتراض بلند شد. یکی از میان جمعیت فریاد زد:
چرا هیچ مردی نیست که جلوی توهین‌های این کنیز را بگیرد؟
دیگری گفت:
علمای اسلام چرا ساکت نشسته اید؟ خلیفه بزرگ!
شافعی ناگهان از جا برخاست و قدمی به سمت هارون برداشت.
من از خلیفه تقاضا دارم به این کنیز بیش از این اجازه ندهند که هرچه میخواهد بگوید.
هارون دستش را به چانه اش برد و خندید.
شافعی، تو دیگر چه میگویی؟ تو با این جایگاهت در میان مسلمانان و اعتباری که دربار خلافت به تو بخشیده، باید این افتضاح را جمع کنی. اگر راست میگویی و کارت را درست بلدی، با قرآن و حدیث پاسخش را بده، نه با داد و فریاد و هوچیگری.
سپس رو به نورا اشاره کرد که سخنانش را ادامه دهد. نورا رو به شافعی گفت:
همین یک افتضاح برای شما بس است که 4 سال پس از مرگ پدرت به دنیا آمده ای و میگویی این مدت را در شکم مادرت بوده ای.
صدای شلیک خنده از مجلس بلند شد. حالا دیگر زبیده خود را روی تخت رها کرده بود و بلند بلند میخندید. ندیمه که کنارش ایستاده بود، سر در گوش او چیزی گفت. زبیده خودش را جمع جور کرد و دوباره متین روی تختش نشست. نورا رو به شافعی ادامه داد:
مگر خود شما نخست از پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام نبودید و خود را از شاکران آنان نمی دانستید؟ مگر خود شما نبودید که ابو حنیفه را دشمن خاندان پیامبر می دانستید؟ مگر به همین دلیل قصیده ای در طعن ابو حنیفه نسرودید و خطاهایش را در اجتهاد غلط به او یادآوری نکردید؟
شافعی سرش را انداخت پایین و هیچ پاسخی نداد. نورا چشم در مجلس گرداند.
کسی هست از این گزارشی که دادم بی خبر باشد؟
هیچ کس سخنی نگفت. نورا دوباره به سمت شافعی برگشت.
شما برای رسیدن به جاه و مقام و نزدیک شدن به خلیفه دین خود را به دنیا فروختید. جناب شافعی، شما در آرزوی رسیدن به امامتی بودید که ابو حنیفه به آن دست یافته بود. با ابو حنیفه که شیطانی در لباس آدم بود روی هم ریختید و مذهب اهل بیت را انکار کردید.
سپس رو به جمعیت کرد و گفت:
ای مردم، چگونه توانستید مولایتان علی را رها کنید و راه دشمنانش را پیش بگیرید و دست ارادت به پیشوایان کفر و گمراهی بدهید؟
بعد برگشت به سمت ابراهیم و گفت:
شما بگویید، مگر فرستادن پیامبران بر خدا واجب نیست؟
ابراهیم سر بلند کرد و با حرکت سر پاسخ مثبت داد. نورا دوباره پرسید:
آیا وقتی پیامبری از دنیا می رود، نبوت او نیز پایان می‌یابد و رسالتش قطع می‌شود؟ آیا نیازی نیست که امامی پس از او دین را زنده نگه دارد؟
ابراهیم چند بار سرش را به نشانه تأیید بالا و پایین کرد. نورا پرسید:
آیا پیامبران بدون وصی بوده اند؟
ابراهیم سری به علامت نفی تکان داد: نه، همه وصی داشتند.
تعیین وصی به حکم خدا بوده یا از طرف خود پیامبران؟
ابراهیم کلافه پاسخ داد: به حکم الهی بوده.
خب پس چگونه است که گمان می کنید پیامبر ما که برترین پیامبر الهی بوده برای حفظ دینش که کامل ترین دین الهی است وصیتی نکرده است؟
ابراهیم سرش را پایین انداخت و پاسخی نداد.
اصلا چگونه ممکن است که رسول گرامی ما مردم را امر به وصیت کنند و خود بی وصیت از دنیا رفته باشند؟ شما با این ادعای خود این پیامبر عظیم و شأن را یا خطاکار کرده اید یا دروغگو.
صدایش را بالاتر برد:
آیا می شود کسی ادعای پیامبری کند و مردم را گرد نبوت خیش جمع کند و بعد به مردم بگوید پس از من هر کاری می خواهید بکنید من رفتم؟ خب راحت بگویید که مردم می توانند هر کسی را که دلشان خواست به رسالت و امامت برگزینند.
رو به حاضران کرد و گفت:
آیا امام نباید همان صفات ابراهیم نبی را دارا باشد و از پدر و مادری با ایمان متولد شده باشد؟ آیا نباید پرهیزکارترین مردمان باشد؟ آیا نباید حکیم و صبور و شجاع و حلیم باشد؟ آیا نباید آگاه به اسرار الهی و تدبیرگر امور مردم باشد؟ آیا نباید از گذشته و آینده آگاه باشد؟
ابراهیم همچنان ساکت بود. نورا هم منتظر پاسخش نماند.
شما کسی را جانشین پیامبر می دانید که وقتی از پرسش زنی عاجز ماند گفت همه شما از من داناترید، حتی زنان خانه‌دارتان. کسی را خلیفه می دانید بارها و بارها گفته بود که اگر علی نبود عمر هلاک شده بود.
پس از سکوتی طولانی بالاخره صدای ابراهیم در آمد. با خشم از روی تخت برخاست و قدمی به سوی نورا برداشت و در حالی که دستهایش را بلند کرده بود فریاد می زد:
مگر ما منکر فضائل علی هستیم؟
دستهایش را از شدت خشم در هوا تکان می داد و آشکارا خشمگین شده بود.
سخن این است که مردم پس از پیامبر بر خلافت ابوبکر اجماع کردند. رسول خدا نیز فرمود امت من هرگز بر خطا اجماع نمی کنند و بر هر چه اجماع کنند کار درستی کردند.
لبخند کمرنگی بر لبان نورا نشست.
مگر ماجرای قدیر خم و فرمان خدا برای معرفی علی به عنوان امام پس از پیامبر در کتاب‌های شما نیامده است؟
ابراهیم سر فرو افکند و پاسخی نداد. نورا رو کرد به ابو یوسف و گفت:
شما چرا ساکتید؟ شما پاسخ دهید.
ابو یوسف به خودش آمد، با اکراه دهان باز کرد و منمن کنان زمزمه کرد:
بیشتر مفسران و صحابه گفتند که آیه 67 سوره مائده درباره قدیر خم نازل شده است و پس از نزول این آیه بود که پیامبر فرمود هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست.
پس چگونه است که شما امر صریح خدا و رسول را کنار گذاشته اید و میگویید مردم بر خلافت ابوبکر اجماع کردند؟ مگر خلیفه خدا میتواند به انتخاب مردم باشد؟ مگر مردم میتوانند جانشین برای رسول خدا انتخاب کنند؟
لحنش به حزن و اندوه گرایید.
وقتی پیامبر خدا در بستر مرگ بود فرمود قلم و دواتی برایم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که پس از من گمراه نشوید. کدام یک از یاران پیامبر مانع شدند و نگذاشتند که قلم و دوات بیاورند؟
شافعی که گویا از سکوت طولانیش در رنج بود پاسخ داد مشهور است که عمر ابن خطاب برای اینکه پیامبر آرامتر باشد و بیماریش شدت نیابد مانع شد.
عمر در پاسخ رسول خدا چه گفت؟
میگویند که گفته این مرد هذیان میگوید، کتاب خدا برای ما کافی است.
احکام و فرمانهای قطعی خدا را کنار گذاشته اید، بیعت روز قدیر را نادیده گرفته اید و مانع وصیت رسول خدا شده اید و به او نسبت هذیان هم میدهید. پناه میبرم به خدا، مگر شما نخوانده اید که خدا فرمود رسول خدا از سر هوس سخن نمیگوید و فقط آنچه را که وحی می شود می گوید. پس با چه منطقی می گویید امت بر خلافت ابوبکر اجماع کردند؟ آیا اجماعی که مخالف نص و فرمان صریح الهی باشد درست است؟
ابراهیم دوباره به صحنه آمد و گفت
نه درست نیست، ولی همه جماعت مسلمین متفق شدند بر خلافت ابوبکر.
همه جماعت بودند یا عده‌ای خاص؟ آنها که بر خلافت ابوبکر جمع شدند نه اهل یک شهر بلکه اهل یک محله هم نبودند. عده‌ای اندک بودند که به دشمنی با خاندان پیامبر مشهور بودند.
این درست نیست. آنان عده‌ای از خبرگان و علمای امت بودند و به این نتیجه رسیدند که ابوبکر شایسته خلافت رسول خداست.
نورا رو کرد به شافعی و ابو یوسف و گفت
من از علمای بزرگ می پرسم. یاران خاص رسول خدا که مورد ستایش او بودند چه کسانی بودند؟
ابو یوسف گفت علی و عباس جد بزرگوار خلیفه، عمر، طلحه، زبیر، عبدالله پسر مسعود، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، یاسر، جابر انصاری، ابو ایوب انصاری، عثمان ابن مزعون، ابو دجانه انصاری، حذیفه یمانی، ابی ابن کعب، سعد ابن عباده، قیس ابن سعد. نورا از جا برخاست، قدمی به سمت هارون رفت و رو به او گفت
جسارت میکنم آقا، اجازه میدهید از شما بپرسم؟
هارون خودش را روی تخت جا به جا کرد و ناچار به نشانه تأیید سر تکان داد. نورا پرسید
از عالمانی که ابو یوسف نام برد کدام یک با ابوبکر بیعت کردند؟ آیا علی و جد شما عباس با او بیعت کردند؟
هارون اندکی فکر کرد، بعد تسبیحش را در دستانش جا به جا کرد و رو به ابراهیم گفت
تو جواب بده ابراهیم.
ابراهیم سر پایین انداخت. شافعی برخاست و گفت بله، در میان اصحاب و اهل بیت پیامبر کسانی بودند که با خلافت ابوبکر مخالفت کردند. پاهای یونس دیگر توان نگه داشتن جسم او را نداشت. نمیخواست، اما ناچار شد برای بازیابی توانش دست ببرد طرف عصای جابر و تکیه دهد به دست و عصای او. حرارت دست یونس جابر را به خود آورد. جابر دست دیگرش را روی دست یونس گذاشت و پدرانه نوازشش کرد. نورا پس از چند لحظه سکوت گفت
اجازه دهید من ماجرا را مطابق روایاتی که در کتابهای شما اهل سنت آمده است بیان کنم. گروهی از بنی هاشم و یاران نزدیک رسول خدا مشغول خاک سپاری پیکر مطهر ایشان بودند. علی پیامبر را غسل داده و کفن کرده بود. گروهی دیگر بیان که به پیامبری بیاندیشند که اکنون پیکرش باید با احترام و شکوه خاک سپاری شود، در جایی به نام سقیفه بنی ساعده گرد آمدند تا درباره جانشینی او مشورت کنند. ابوبکر به عمر می گفت دستت را بیاور تا با تو بیعت کنیم. برخی نیز به سالم غلام حذیفه و عده نیز به ابو عبیده گورکان پیشنهاد می دادند که خلیفه شود. انصار گفتند یک امیر از میان ما انتخاب شود و امیری هم از میان شما مهاجران. و بعد به سعد ابن عباده که بزرگ انصار بود گفتند دستت را بیاور تا بیعت کنیم. سعد نمی پذیرفت تا اینکه انصار اصرار کردند و او پذیرفت. قیس پسر سعد برخاست و به روی پدرش شمشیر کشید و گفت پدر، تو نزد امیر مؤمنان علی چه حجتی برای این کار داری؟ مگر تو و همراهانت با او در غدیر بیعت نکردید؟ سپس تهدید کرد که اگر این کار را کنی با همین شمشیر سرت را میزنم. سعد از کارش پشیمان شد و قید خلافت را زد. عمر برخاست و گفت این که دو امیر داشته باشیم درست نیست و سرانجامی نخواهد داشت. بعد بلافاصله شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به ابوبکر گفت بیش از این معطل نکن. فوری دستت را پیش بیاور تا با تو بیعت کنیم. اول خود عمر با او بیعت کرد. پس از او ابو عبیده هم برخاست و بیعت کرد. 20 نفر که با او بیعت کردند، عمر شمشیرش را گرفت بالای سر یکی اصحاب و آنان را مجبور به بیعت کرد. 3 روز بعد، اینها یاد پیامبرشان افتادند و دانستند که علی پیامبر را به خاک سپرده و آنان حضور نداشتند. گفتند به مسجد می رویم و پیکر رسول خدا را از قبر بیرون می آوریم و بر آن نماز می خوانیم. امیر مؤمنان با چهره‌ای برافروخته، گرزی به دست و دستمال سرخی بسته بر سر بر مزار پیامبر ایستاده بود و می گفت به خدا سوگند، دست به خاک رسول الله بزنید، یکی از شما را زنده نخواهم گذاشت. ابوبکر هم ادامه تلاش را به مصلحت ندید و دست از کار خود کشید. در این حال عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده برخاستند و گفتند ای بنی امیه، ای بنی زهره، بیایید و همین حالا با ابوبکر بیعت کنید. اینان که دشمنی روشنی با علی داشتند برخاستند و در برابر ایشان با ابوبکر بیعت کردند. زبیر برخاست، شمشیرش را بیرون کشید و رو به عمر گفت وای بر تو پسر خطاب، علی ابن ابی طالب برادر و پسر عموی رسول خدا و عباس و عبدالله و بزرگان بنی هاشم و یاران نزدیک رسول الله را به بیعت پسر ابی قحافه فرا می‌خوانی، در حالی که کسی که به امامت و وصایت سزاوارتر است اینجا حاضر است. سپس شمشیرش را بالا برد تا بر سر عمر بکوبد. عمر وحشت زده کمک خواست. ناگهان سالم کلبی شمشیر را از پشت گرفت و داد دست عمر. بنی هاشم شمشیرها را از غلاف بیرون کشیدند و به سوی عمر حمله کردند تا زبیر را رهایی دهند. ناگهان امیر مؤمنان فریاد برآورد حکم الهی شمشیر کشیدن نیست و جز صبر چاره‌ای نداریم. یاران دست از کار برداشتند. امیر مؤمنان با لحنی حزن‌آلود رو به مردم فریب خورده فرمود مردم، امر پیامبر خود را مخالفت کردید و حکم الهی را زیر پا گذاشتید. عمر سخنان ایشان را قطع کرد و گفت اگر همه ما کشته شویم از تو پیروی نخواهیم کرد و تا تو بیعت نکنی دست از سرت بر نخواهیم داشت. اگر نبود امر الهی و عهدی که با رسول خدا بستم، 1 نفر از شما دشمنان رسول الله را باقی نمی گذاشتم. نه از تو می ترسم که چون مگس مرده‌ای و نه از مردم. اگر اجازه داشتم می دیدی که سرهایتان را با شمشیرهای برنده آهنین مانند دانه می چیدم و از تن جدا می کردم. اما اکنون که چون این رخصتی ندارم، به خدا شکایت میبرم و اندوهم را به سوی او میبرم. ابو عبیده گورکن که دید سخنان علی علیه السلام وحشت سنگینی در دل ابوبکر و عمر ایجاد کرده، برخاست و گفت علی، ما خویشاوندی و نزدیکی تو را با پیامبر انکار نمی کنیم و همچنین فضائل تو را. اما تو هنوز جوانی و 33 سال بیشتر نداری. مردم از ابوبکر که پیرتر است، بهتر فرمان میبرند و اطاعت میکنند. بیا و این فتنه خاموش را رها کن و آن را دوباره روشن نکن. علی علیه السلام فرمود نمیدانم با چه حجتی در روز قیامت پاسخ رسول خدا را خواهید داد. سپس نگاهی به جماعت کرد و فرمود شما را به خدا سوگند، کسانی که در روز قدیر ولایت مرا از پیام برشنیده اند، برخیزند و گواهی دهند. زید ابن ارقم که با ابوبکر بیعت کرده بود، با 12 نفر دیگر برخواستند و گواهی دادند. عمر نگران شد. می ترسید که مردم از بیعت با ابوبکر برگردند. شروع کرد به داد و فریاد و با سر و صدا مجلس را به هم ریخت و اجتماع را از هم پراکنده ساخت. فردای آن روز شماری از بزرگان اصحاب رسول اکرم با یکدیگر جلسه ای تشکیل دادند و قرار گذاشتند روز جمعه در مسجد هنگامی که ابوبکر بر منبر سخنرانی می کند او را به زیر کشند. تصمیم خود را به امیر مؤمنان گفتند. فرمود اگر چنین کنید همه تان را می کشند. خونریزی بزرگی به راه می افتد. پیش از این رسول خدا مرا از این رویدادها آگاه ساخته و فرموده که این آشوب و فتنه به دست تو پایان می گیرد. ایشان فرمود همانطور که بنی اسرائیل هارون را گذاشتند و به گوساله پرستی افتادند با تو نیز چنین رفتار می کنند. به پرهیز از این که با آنها جهاد کنی. تقدیر خدا این است که تو مظلوم به من برسی. روز جمعه ابوبکر بر منبر مسجد بود که آن 12 تن از اصحاب برخاستند و از علی و فضائلش برای ابوبکر گفتند. ابوبکر با شنیدن سخنان آنان شرمنده شد و گفت مرا رها کنید. من بهتر از شما نبودم. شما مرا والی کردید. عمر از ضعف ابوبکر به ترس افتاد و رو به او گفت تو که نمی توانی جواب اینها را بدهی از منبر پایین بیا. ابوبکر از منبر پایین آمد و به خانه رفت و تا 3 روز خانه نشین شد. روز 4 خالد ابن ولید لشکری فراهم کرد و به سرکردگی عمر روانه مسجد شد. امیر مؤمنان با یارانش در مسجد نشسته بودند که عمر روبروی آنان ایستاد و گفت اگر امروز کسی از شما سخنی بگوید سر او را می زنم. خالد ابن سعید آس برخاست و گفت ای پسر سحاک حبشی، ما را از شمشیرهای خود می ترسانی؟ شمشیرهای ما برانتر از آن است که گمان می کنی. به خدا قسم فقط برای اطاعت از حجت خداست که شمشیرهای من در نیام است. اگر علی به ما اجازه می داد، جهاد می کردیم و قدرت خود را نشانتان می دادیم. امیر مؤمنان اشاره کرد به او و فرمود، پسر سعید بنشین، مقام تو را می شناسم و تلاشت ستودنی است. سعید نشست. پس از آن روز عمر با یارانش شمشیر به دست در مدینه می گشتند و تک تک کسانی را که از بیعت با ابوبکر سرباز زده بودند وادار به بیعت می کردند. برخی برای اینکه تن به بیعت ندهند در خانه هایشان پنهان می شدند. آنان را هم بیرون می کشیدند و وادار به بیعت می کردند. مالک ابن نبیره با 10,000 تن از قبیله خود راضی به بیعت با ابوبکر نشدند. ابوبکر خالد ابن ولید را به بهانه ارتداد مالک با سپاهیانش به جنگ او فرستاد. آنان همه افراد قبیله را از مرد و زن و کودک کشتند و اموالشان را غارت کردند. خالد ابن ولید مالک را به شهادت رساند و اموالش را غارت کرد و همانجا همسر زیبای مالک را به زور و تهدید به مرگ تصاحب کرد.